هرچه که هستید صحیح و سالم باشید. توفیقی شد جلسه دوم مهارت‌های زندگی و با عنوان تفکر نقاد یا تفکر انتقادی رو خدمت عزیزان باشیم. انشالله که بتونیم جلسه خوبی و تجربه خوبی رو در کنار هم سپری کنیم. خب جلسه گذشته اگر حضور ذهن عزیزان داشته باشن، کلیاتی رو ذیل عنوان مهارت‌های زندگی و تفکر نقاد عرض کردیم خدمتتون، از جمله اینکه تفکر نقاد به عنوان یکی از در واقع 10 مهارت زندگی تعریف میشه، کریتیکال تینکینگ، و از اینجا این نتیجه رو گرفتیم که پس آموختنی است، میشه اون رو فرا گرفت چون یک مهارته مثل هر مهارت دیگری، قابل فرا گرفتن هست. تفاوت‌هایی رو بین تفکر و فکر کردن عرض کردیم خدمتتون، مؤلفه‌های تفکر رو عرض کردیم محضرتون که 8 ویژگی یا مؤلفه اگر حضور ذهن شریف عزیزان باشه خدمتتون عرض کردیم، درسته؟ خب این جلسه اگر فرصت بهمون اجازه بده و توفیق نصیب بشه در خدمتتون خواهیم بود با مباحثی تحت عنوان، حالا اولا اینکه موانع تفکر نقاد چی میتونه باشه، 2 شرایط دستیابی به تفکر نقاد چی میتونه باشه، و 3 فرایند یا لوازم تفکر نقاد چه خواهد بود. اگر سوالی نیست از جلسه گذشته و موافق هستید، پس ما از عنوان آخر شروع کنیم که چی بود؟ لوازمی که یا در واقع فرایندی که شما باید طی کنید برای اینکه برسید به تفکر نقاد. خب بفرمایید، از جلسه گذشته از اون 8 محور یا 8 مؤلفه‌ای که عرض کردیم خدمتتون چی یاد خاطرتون هست؟ اگر بخواید زحمت بکشید بنویسید برای ما چند موردش رو. بسیار عالی، سوال. خب دیگه احسن، مفروضات، هدف، نتیجه، مفاهیم، خیلی هم عالی، متشکر و سپاسگزار. خب خیلی خوبه، این جلسه ما میخواییم روی برخی از این مؤلفه ها بیشتر متمرکز بشیم از باب این که یک سرآغازی بشه برای ورود به تفکر نقاد. خب از جمله 8 مؤلفه همونطور که اشاره کردن بعضی از دوستان چیا بود؟ مفروضات بود، درسته؟ مفروضه بود. شما اگر میخواید به تفکر نقاد دست پیدا کنید، لازمه که مفروضات رو یک رفرش به تعبیر امروزی ها داشته باشید، یک بازبینی نسبت بهش داشته باشید. شما تو هر ادعایی که میشه، هر حرفی که میشنوید، یک ادعا ممکنه در واقع شما باش مواجه بشید، یک دلیل. ما در کنار ادعا و دلیل یک لایه سوم هم داریم به نام مفروضه. این جلسه میخوام بیشتر پیرامون مفروضه صحبت کنیم. چرا؟ چون ارتباط تنگ و تنگ داره برای اینکه شما بنده و هر فرد دیگری بتونیم به تفکر نقاد دست پیدا کنیم. فرق دلیل با مفروضه چی هست؟ یک مثال میزنیم، درست شد؟ از مشرکین سوال میکنن که چرا خدای یکتا رو فرض بفرمایید پرستش نمیکنید؟ پاسخی که داده میشه چی هست؟ ما خدای واحد رو پرستش نمیکنیم. چرا؟ چون بر دین آبا و اجدادمون هستیم. یعنی این میشه دلیلشون، به عبارتی ما خدای واحد رو عبادت نمی کنیم، پرستش نمی کنیم، این میشه مدعای ما، درسته؟ چرا؟ دلیلتون چیه؟ چون پدر و مادر ما پرستشش نکردن، این میشه ادعا، دلیل. مفروضه چیه؟ مفروضه اون دلیل پنهانی است که پشت دلیل آشکار خوابیده، اونو بهش میگه مفروضه. پس الان من خدای یکتا رو پرستش نمی کنم به دلیل اینکه خدای یکتا رو پدر مادرم پرستش نکردم. این دلیل منه. مفروضت چیه؟ شما اگر بخواید طبق توضیحاتی که جلسه گذشته عرض کردیم خدمتون ارائه دادیم، اینجا مفروضه ما چیه؟ اون دلیل پنهانمون که دلیل آشکارمون از اونجا داره آب در واقع سرمنشأ میگیره. اینجا چی میتونید بگید مفروضه رو؟ حالا تا حدودی دارید درست میگید ولی کامل نیست. ببینید مفروضه همون گزاره پنهانی است که دلیل داره ازش نشأت میگیره دیگه. من خداوند رو نمیپرستم. چرا؟ دلیل شما چیه؟ چون پدر مادرم نپرستیدن. این شد دلیل. دلیل مفروضه اون چیزی که دلیل بهش برمیگرده. گویا شما فرض کردی کسی که این حرف رو داره بیان میکنه، این ادعا رو داره مطرح میکنه، گویا این گونه فرض کرده که خدای قابل پرستش هست که پدر مادرها و آبا و اجداد او را بپرستند. درست شد؟ یه گزاره کلی که پشت این دلیل خوابیده. پس ببینید مفروضه چی شد؟ مفروضه این شد. من تو ذهنم فرض میکنم اگر این خدای احد و صمدی که شما بیان میکنید قرار بر پرستشش بود، میبایست آبا و اجداد من هم این رو میپرستیدن. این یه گزاره پنهانه که شما توی این دلیلی که الان دارید بهش اشاره میکنید نیومد. حالا مثالها رو در ادامه بیشتر خواهیم گفت خدمتون. یه مقداری کار میکنیم به لحاظ در واقع عملیاتی، چند تا مثال خواهیم زد، تمرین میکنیم که بهتر واضح و شفاف بشه. شما اگر قراره به تفکر نقاد برسی، باید یک، بتونی دلیل رو به چالش بکشی، دو، مفروضه رو به چالش بکشی. اگر تونستی دلیل رو به چالش بکشونی، اگر تونستی مفروضه رو به چالش بکشونی، حالا این چالش یا موفقیت آمیزه، یعنی شما واقعا زیراب دلیل رو میزنی، زیراب مفروضه رو میزنی، یا خیر، فرق نمی کنه. مهم اینه که شما به اون دلیلی که برای شما داره اقامه میشه یا به اون مفروضه‌ای که داره اقامه میشه دست پیدا کنی. هم دلیل رو کشف کنی، دلیل رو از مدعا جدا کنی. بعد از اینکه دلیل رو از مدعا جدا کردی، صحت سنجی کنی دلیل رو در ذهن خودت. و بعد از اینکه دلیل رو حالا یا صحت سنجی کردی یا صحتش اثبات شد یا عدم صحتش، بری مفروضه رو استخراج کنی. روی مفروضه هم همین عملیات رو چکار کنی؟ انجام بدی. درست شد؟ اگر شما تونستی که این مفروضات رو در واقع با یک نگاه انتقادی، اینه بهش میگن انتقاد دیگه، اینه بهش میگن انتقاد، با این نگاه انتقادی مفروضه رو بتونی زیر سوال ببری یا بتونی به اصطلاح دلیل رو زیر سوال ببری. حالا زیر سوال بردن، عرض کردم، مجدد تکرار میکنم، زیر سوال بردن به این معنا نیست که لزوماً رد بشه، ممکنه تاییدم بشه. مهم اینه که شما روی اون دلیل و روی اون مفروضه چکار کنید؟ تأمل کنید، تفکر کنید. بیگدار چون بابام گفته، چون آبا و اجداد من نسل در نسل همین رو گفتن، پس این هست و جز این نیست. خیلی شما بشین روش فکر کنی، روش تأمل کنی، حالا ممکنه واقعا اثبات بشه، قابل اقناع باشه برای شما، ممکنه در واقع نباشه. حالا من چند تا مثال میزنم، شما این رو بفرمایید که ادعا کدوم است، دلیل چیه، مفروضه چیه. حالا ببینید، ما لزوما در این مقام نیستیم که دلیل رو رد کنیم حتما، بلکه گفتم روی دلیل شما علامت سوال میذارید، روی مفروضه علامت سوال میذارید. حالا این دلیل ممکنه دلیل خوبی باشه، خوب بپذیرید ادعا رو، ممکنه دلیل خوبی نباشه، ادعا رو نمیپذیریم یا در مرحله بعدی میریم سراغ مفروضه. یا مفروضه ثابت میشه، ادعا باز رد میشه، یا مفروضه ثابت میشه که ادعا هم پذیرفته میشه یا مفروضه رد میشه که به موازاتش اون ادعا هم رد میشه. پس تفکر انتقادی لزوما به معنای رد یک فکر نیست، لزوما به معنای رد یک ایده نیست، بلکه تأمل کردن در دلیل و مفروضه اون ایده است. حالا طبق این توضیحاتی که عرض کردم چه خوبه که با هم برخی تمارین رو، مثال هایی که عرض میکنم رو شما بفرمایید که از نگاه شما دلیلش کدومه، مدعاش کدومه و مفروضش کدومه. مثلا میان بیان میکنن که علی علیه السلام، علی ابن ابی طالب علیه السلام نمیتونه خلیفه بشه، درست شد؟ چرا؟ چون جوان است. الان طبق این مثالی که من عرض کردم خدمتون، شما دلیل رو بگید، مدعا رو بگید، مفروضه رو هم بگید. علی ابن ابی طالب نمیتونه خلیفه باشه چون جوان است. خب بسیار اجازه بدید پس من حالا با سرعت داره الحمدلله میاد من بخونم. بسیار عالی. جوان بودن دلیل ممنونم، سپاسگزارم. بله همین گونه است که اشاره فرمودید. مدعای ما نمیتونه خلیفه بشه، این شد مدعای ما. دلیل ما جوانه. خب جوان باشه، شما این خود دلیل رو میتونید در گام اول به اصطلاح منقطعش کنید، زیر سوال ببرید. خب حالا کی گفته هر کسی جوان بود نمیتونه رئیس بشه؟ کی گفته هر کسی جوان بود نمیتونه مثلا خلیفه بشه؟ این هازو اول الکلام، این ابتدای کلام. دو، مفروضه شما چیه؟ مفروضه قائل یا مفروضه کسی که این گونه داره استدلال میکنه چیه؟ مفروضش اینه که جوانی مساویست با بی تجربگی. مفروضش اینه دیگه، درسته؟ کسی که اینو میگه، میگه کسی که جوانه، آنچه که مثلا یک پیر در کشت خام میبینه یک جوان در آینه شفاف نمیبینه. پس مفروضه من اینه که جوانی مساویست با بی تجربگی، جوانی مساویست با خامی، جوانی مساویست با عدم به اصطلاح اطلاعات لازم و و و الاخر. خب شما دلیل رو میتونی سوال پیرامونش ایجاد کنی یا این مفروضه رو ببری زیر سوال. حالا ممکنه این مفروضه رو شما بگی بله درسته، با اونا هم رأی میشی. ممکنه خیر، این مفروضه رو لااقل به صورت موجبه کلیه بودنش رو بتونی زیر سوال ببری، بگی نهایتاً این گزاره میتونه در حد موجبه چی باشه؟ جزئیه باشه. درست شد؟ یا مثلا مثال دیگری که بخوایم بزنیم، یک مثالی که حالا شاید کم و بیش باش مواجهیم، مثلا خانومی بیان میکنه که همسرم منو دوست نداره، به من اهمیت نمیده. ما خیلی توی این گزاره اینچنینی که الان دارم خدمتتون عرض میکنم توی مشاوره ها شاید زیاد مصداق داره که خانم میگه شوهر من به من اهمیت نمیده، یا فرض کنید من رو دوست نداره، یا من براش مهم نیستم. این شد چی؟ این شد مدعا یا همون ادعا، درسته؟ دلیل چیه خانم؟ چه دلیلی میگی که به اصطلاح شوهرت دوستت نداره؟ حالا شما میتونید زن و شوهر رو عوض کنید، میتونید جاش بگذارید فرزند و مادر، فرزند و پدر، میتونید جاش بگذارید دوتا همکار، هر چیز دیگری. حالا این مثال دیگه، به چه دلیل؟ دلیل شما چیه؟ چون تاریخ تولد یا روز تولد آن رو فراموش کرد، یا چون روز تولد به من کادو نداد، درسته؟ این میشه دلیل شما. از این دلیل اون مدعا رو دنبال ثابت کردنش. کسی که تفکر انتقادی داره باید چیکار کنه؟ حالا ممکنه واقعا حرف این خانم درست باشه، کار نداریم، اون یه مبحث دیگری است. ولی من این که تفکر انتقادی دارم باید بگردم ببینم دلیل این خانم چیه. آیا میتونم یه مقداری چالش ایجاد کنم در این دلیل، یک نقبی بزنم، یک در واقع تردید ایجاد کنم توی این دلیل؟ خب پس دلیلش این شد. مفروضش چیه؟ به نظر شما مفروضه این خانم چیه؟ یا کسی که این گونه در واقع بیان میکنه؟ احسن، باریکلا، همه اینهایی که دارید میگید مفروض است. کادو ندادن یعنی دوست نداشتن. اگه من رو دوست میداشت من رو فراموش نمیکرد و دیگر مواردی که وجود داره. خب آیا واقعا به لحاظ منطقی بین این دوتا شما به لحاظ عقلی، به لحاظ منطقی بین اینها تساوی میبینید؟ یعنی نسبت تساوی وجود داره یا خیر؟ ممکنه حالا به هر دلیلی این اتفاق افتاده و او فراموش کرده، به هر دلیلی ممکنه که شما رو دوست داشته باشه ولی این اتفاق رقم نخورده باشه، درسته؟ پس ببینید چقدر ما به اصطلاح، حالا این هم افتاد، من ببینید چقدر این تفکر نقاد از مباحث اعتقادی بگیرید تا بیاد مباحث مثلا عرضم به حضور شما فردی بگیره و خانوادگی و و و و دامنه گسترده‌ای داره که میتونه به درد ما بخوره و به ما کمک کنه، حتی در شخصی ترین تصمیمات یا ارزیابی ها یا قضاوتی که ما نسبت به چی داریم؟ نسبت به دیگران داریم. یا یه کسی میگه آقا شما بیا حجامت کن، میگیم چرا حجامت کن؟ حجامت چرا حجامت کنیم؟ میگه خب چون خون کثیف رو از بین میبره، درست شد؟ خب میشد دلیل. ما بیایم سوال کنیم که این خون کثیفی که از بین میره اصولا مگر چیزی به نام خون کثیف هم ما داریم؟ مثلا میشه یه کسی خون کثیف دائم 24 ساعته؟ مگه خون کثیف مثلا یه چیزی یه گوشه‌ای وایساده، خون تمیز یه گوشه دیگری وایساده، اینا با هم قاطی نمیشن اصولا؟ مگر کسی میشه در بدنش خون کثیف باشه ولی با مشکلی مواجه نشه؟ بله حجامت میتونه مثلا یک مدعای خوبی باشه، ولی این دلیلی که شما داری میگی، این دلیله میتونه به اصطلاح با چالش مواجه بشه. حالا مفروضش چیه؟ شما همینطوری تمرین کنید یک به یک انواع و اقسام گزاره های عرض کردم، سیاسی بگیر، اقتصادی بگیر، نمیدونم خانوادگی بگیر، معرفتی و دیگر مقوله ها رو لحاظ کنید، این تفکر نقاده میتونه چی بشه؟ به درد شما بخوره. اون وقت تو دایره اعتقادی میبینید اون کسی که با استدلال میپذیره خب به این راحتی هم اگر شبهه‌ای وارد میشه، اگر شک و تردیدی وارد میشه، ته دلش سست نمیشه. چرا؟ چون به میزان کافی با تأمل این موارد رو در واقع بهش دست پیدا کرده. بله حالا داریم نکاتی که بیان می‌فرمایید درست هست و استفاده بکنیم. پس قرار شد چه کار کنیم ما برای این که تفکر نقاد داشته باشیم؟ بریم سراغ این که اون دلیل رو پیدا کنیم، دو مفروضه رو کشف کنیم، بعد روی هر یک از اینها علامت سوال بگذاریم. حالا یا برای این علامت سواله پاسخ قانع کننده‌ای داریم، خب میپذیریم اون ادعا رو، یا علامت قانع کننده وجود نداره، دلیل قانع کننده وجود نداره برای اون علامت سوال، خب اون مدعا هم به موازاتش در واقع رد خواهد شد. همینطور که استعذار دارید، یکی از مؤلفه ها رو باز جلسه گذشته چی عرض کردیم خدمتون؟ اینی که شما تا جایی که امکان داره اطلاعات داشته باشید. اطلاعات داشتن به شما کمک میکنه که از اون گنجینه یا از اون مخزن اطلاعاتی که داری، اون بانک اطلاعاتی که داری، به میزان لازم انقدر سرمایه در شما اندوختی، انقدر توی این گنجینه پسنداز کردید که با هر مثلا شوک فرض کنید اعتقادی هست، نمیدونم هر چیز دیگه، میری سریع از اون بانک اطلاعاتت، از اون گنجینه اطلاعاتت چه کار میکنی؟ وام میگیری. کسی که اطلاعاتش زیاد باشه، دانشش در واقع زیاد باشه، طبیعتا خیلی راحت تر میتونه از عهده به چالش کشیدن اون منطقی که عرض کردیم خدمتون، حالا یا مفروضه هست و یا دلیل، راحت تر میتونه بر بیاد تا اون کسی که دایره اطلاعاتش، دامنه اطلاعاتش چی هستش؟ محدود هست، سوادش محدود هست. خب من ببینم اینجا سوالی اومده یا خیر. آیا مفروضات هر کس نسبت به برداشت از دلیل و مدعا یکسان است یا متفاوت؟ نه دیگه، شما دلیل رو از مفروضه میگیری دیگه. دلیل زاییده و متولد شده مفروضه شماست. میگیم که مثلا چرا روزه نمیگیری؟ چرا روزه نمیگیری؟ چون دکتر گفته. این میشه دلیل شما، درسته؟ خب این دلیل شما مفروضش چیه؟ هرچی دکتر بگه درسته دیگه، مفروضتون اینه. پس اینا هم راستا هستن. حالا یه کسی میتونه دلیل رو اصلا زیر سوال ببره. کجا دکترها گفتن که روزه ضرر داره؟ یعنی کسی همینجا یقه مچ طرف رو میگیره. اولا بگو ببینم کجا پزشکا گفتن که روزه ضرر داره. یک، حالا گیرم هم که گفته باشن، اون مفروضه چی بود؟ هر آنچه که اطبا بگن و پزشکان بگن مطابق واقع است. مفروضه اینه، برو سراغ مفروضش. این مفروضه واقعا قابل چالش نیست، قابل در واقع زیر سوال بردن نیست. پس در جواب جناب آقای زهیری، اینا همراستا هستن. مفروضه حجامت چی شد؟ خب شما بگید، چند تا مثال زدیم، چی شد به نظرتون؟ الان خود همین، خود شما تفکر انتقادی داشته باشید دیگه، خود شما تفکر انتقادی داشته باشید مفروضه رو استخراج کنید. ما گفتیم آقا حجامت کن. چرا؟ چون حجامت اون کثیف رو مثلا میبره بیرون. این شد دلیل من. یا حجامت برای سلامتی خوبه. شما بسته به این دلیلی که ما اینجا داریم عرض میکنیم خدمتون، اون مفروضه رو استخراجش کنید. حالا خوبه شما بفرمایید که ببینیم درسته یا خیر. حالا جناب آقای، اگر چشم حالا خیلی خوب نمیبینه، آقا سید محمد به مفروضه اشاره کردن. این میتونه یکی مفروضه باشه ها. مفروضه میتونه با قرائت‌های مختلفی، سلبی، ایجابی، به شکل‌های مختلفی بیان بشه، ولی این چیزی که آقای سید محمد گفتن درسته. سلام علیکم. خب دیگر دوستانم دیدم که حالا اشاره کردم. آره ببینید، عبارات ها مختلفه دیگه. همطور که عرض کردم، شما میتونید از عبارات، جملات و گزاره‌های مختلفی که هم راستای او باشه. تفاوت دلیل با مفروضه چی شد؟ اینه که اون استدلال پنهان رو که یه
استدلال کلی است، یک گزاره کلی است،
خب یک کبراست در واقع. توی منطق صغرا کبرا می کردیم، اون کبرای کلی ذهن شماست توی اون موضوع که پنهانم هست. ولی دلیل اون چیزیه که شما دارید به زبان میاریدش و بهش تصریح میکنید. این که از همه شنیدیم حجامت خوب. ببینید الان من در مقام این نیستیم که حجامت خوبه یا بده ها، دارم مثال براتون میزنم و عرض کردم، توضیح هم دادم خدمتون که یه جایی واقعا ادعا ممکنه درست باشه، بله واقعا برسیم به این که حجامت چیز خوبیه، درست شد؟ یا دیگر مثال هایی که هست، اون مثال خانمی که گفتیم خدمتون، ما فرایند رو داریم عرض میکنیم خدمتون. اتفاقا این نکته حالا بهش توجه داشته بشید، اتفاقا توی تفکر نقاد اگر من لزوما در صدد اثبات یک گزاره باشم یا در صدد رد یک گزاره باشم، این خودش اصلا منافات با تفکر نقاد داره. طبق تعریفی که ما برای تفکر نقاد میگیم، شما لازم که از سوگیری و پیش فرض‌ها فارغ باشی، مگه اینکه رفتی کنکاش کردی و و و بله، این تبدیل شده حالا به یک فرض مسلم که اونم باز شما، میگم طبق این تعریفی که روانشناسا برای تفکر نقاد میگن، باز هم شما ممکنه این برداشت رو بخوای زیر سوال ببری. حالا خود ما هم، الان من و شما هم میتونیم نسبت به این تعریفی که از تفکر نقاد داره میشه، میتونیم پذیرش داشته باشیم، میتونیم این رو ببریم زیر سوال. بالاخره تعریفی است گفتن، آیا واقعا این وحی منزل هست؟ خب خیر، این صفحه یا داری پایین نمیاد، ببینم با موس. خب حالا تا من متن خانم علی نقیان رو میبینم، پایین تر از اون رو حالا یا برای من نیامده یا حالا چطور میشه این رو به نوجوان آموزش دادیم؟ انشاءالله اگر بنده عمری داشتم و توفیقی نصیب شد، این رو جلسه آینده موضوع بحث جلسه بعدیمونه که راه ها و شیوه های آموزشش رو خواهیم گفت. این مربوط میشه به جلسه آخرمون که حالا مفصل پیرامونش توضیح خواهیم داده انشاءالله. خب این هم از این مبحث. حالا بریم سراغ مبحث بعدیمون، ببینیم موانع ما برای این که تفکر نقاد داشته باشیم چیا میتونه باشه. ببینید، الیمین و شمال هی المزله و طریق الوسطا هی الجاده، یا الجاهلو اما مفرتون او مفرد. به هر حال مثل نمک غذاست خانم شیر علی، نمک غذا باید باشه، ولی اگه نباشه خب غذا طعمی نداره، از اون ور اگر زیاد شد شور شد خب قابل خوردن نیست. یا شکر مربا، اگه نباشن قوام مربا به پختن هویج که نیست، به اون شیرینیه که داره، اگر شکر نریزی که بهش دیگه حالا مربا نمیگن، درسته؟ اگر شما هم حالا از سر سخاوت و بخشش و دست و دلبازی که داری بخوای پر این قابلمه کنی شکر، خب اونم چیز نمیشه. از یه میزانی وقتی رفت بالاتر، شما یه آشپز متوجه میشی دیگه، خود شما آشپزی، خود شما مثلا داری مربعه رو درست میکنی، یه حدی نباشه متوجه میشی که شکر نداره یا غذا نمک نداره، یه حدی بیشتر شد نوع آدما، همه آدما، مادر خونه و آشپز متوجه میشی که نمک رفته بالا. هر چیزی باید به اندازش بشه و نوعا خود ما هم متوجه این میشیم. یه زمانی هر چی به ما میگن به اصطلاح دربسته میپذیریم، خب این ایراد داره. یه زمانی هم تو هر چیزی شک میکنیم و تو اون شکه ممکنه باقی بمونیم. و اینا اون دو سر در واقع طیفی است که همون میشه افراط و تفریط، همون میشه منتها الیه دوگانه پیوستار. این وسط ما باید باشیم دیگه، هر کسی خودش، یعنی شاید بشه گفت که یه چیز وجدانیه، بل وجدان ادراک میشه که حالا تفکر نقادش چقدره و دیگران هم البته وقتی او رو مورد ارزیابی میکنن، آثارش رو میبینن، گفتمانش رو میشنون، متوجه میشن. مگه اینکه حالا یا خودش بل وجدان این رو درک کنه یا حالا بپرسه از دیگران، دیگران بتونن این رو قضاوتش کنن. حالا اگر اجازه بدید یه مقداری سوالات رو جسارتاً کمتر که ما برسیم به مبحثمون. همین گونه است، بله، دلیل رو تفسیر و تبیین میکنه، منتها بیشتر از این دلیل رو تفسیر و تبیین بخواد کنه، یک شاید گوشه از کار باشه، خواستگاه دلیل هست، ریشه دلیل هست، توجه میکنید، منشأ دلیل شماست. عرض کردم یه کبرای کلی است که حالا شما از دل اون کبرای کلی این استدلال رو آوردی، این دلیل رو کشیدی بیرون. یک شاهراهی است، یک اقیانوسی است که حالا شما یه چشمه ای، نمیدونم، یک رودی ازش داریم چیکار میکنی، منشأت میکنی به نام دلیل. ببینید که آیه و روایت داشته باشیم، تفکر نقاد که اصولا هست که این تعریفیه که تفکر نقاد اولا یک مهارتی است که توی لایف استایل، مهارت‌های زندگی میاد توی اون 10 تا مهارت تعریف میشه و خواستگاهش هم به اصطلاح روانشناسی و نمیدونم دبلیو چی میگن، این حالا خاطرم نیست واژه در واقع اختصاریش رو، یه چیزی نیست که بخواد لزوماً معادلش در اسلام یا آیه و روایت ذکر شده باشه، ولی اون چیزی که در اسلام ما داریم، در آیه و روایات ما داریم، اینه که تا دلتون بخواد به تفکر و تأمل و تعقل که اینا معمولاً واژگانی هستن یا مفاهیمی هستن نزدیکی به هم، اشتراکاتی بینشون وجود داره، توصیه شده. اونجایی که مثلا گزارش شده که حضرت گفتن آقا اگر از مشرکین بیاد مسلمین رو سواد بهشون یاد بده، خب بخشیده میشن. اونجایی که تفکر و ساعتن خیر و منصب این الى آخر، اونجایی که مثلا لا یتفکرون و و و و، یا فرض بفرمایید حالا روایتی که این چنینی که بیان میفرماید، مثلا زبان عاقل اینطوریه و زبان مثلا جاهل، حالا روایتش دقیق خاطرم نیست، شما شاید بهتر بدونید، اگر میدونید زحمت بکشید بنویسید، آدم جاهل زبونش مثلا حالا پشت یا جلوی عقلشه، آدم عاقل پشت عقلشه، اینطور روایتی. یا اونجایی که بیان میفرماید انسان مؤمن چیزی نمیگه که بعدن ازش چی بشه، پشیمون بشه، به این تقریب و به این مضمون تا دلتون بخواد روایات ما زیاد داریم. ولی اینکه این تفکر نقاده اصولا نسبتش با این تعریفی که ما از تفکر نقاد داریم میگیم، اون جلسه البته عرض کردیم خدمتون، در تعریف تفکر نقاد اصولا اشتراک نظر وجود نداره. خود اونها هم، خود روانشناسا هم که اومدن روی تفکر نقاد بحث کردن و نظر پردازان این ماجرا، خود اونها هم اتفاق نظر ندارن، تعریف متعدد میگن. حالا چه نسبتی میتونه داشته باشه؟ من خودش دیگه محل بحث جداگانه است که آیا ما این رو چقدرش رو میتونیم مطابق با آموزه‌های دینیمون ببینیم، چه میزانش ممکنه خیر این رو ما قبولش نکنیم. بریم سراغ موانع اگر اجازه بفرمایید. موانع چی هست؟ چه چیزایی میتونه مانع تفکر نقاد بشه؟ ما توی روانشناسی یک مفهومی داریم به نام مفهوم خودمیان بینی. خب خودمیان بینی یعنی چی؟ یعنی اینکه شخص از تصور یا
فرض نگاه سوم چیه؟ ناتوان هست. دیدگاه سوم رو نمیتونه، دیدگاه سوم یعنی دیدگاه خلاف غیر دیدگاه خودش، این ما بهش میگیم خودمیان بینی، که البته توی روانشناسی تحولی یا توی روانشناسی رشد این رو بیان میکنن که مربوط به دوره چی هستش؟ مقطعی از دوره کودکی. اونجا کودکان که حالا شما اگر بعضیاتون روانشناسی خونده باشید یا در آینده بخواید بخونید، توی روانشناسی رشد یا روانشناسی تحولی اونجا روانشناسی به نام ژان پیاژه میاد مراحل تحول رو تقسیم میکنه به مرحله حسی حرکتی، مرحله پیش عملیاتی، مرحله عملیات عینی و مرحله عملیات سوری. حالا کار ندارم. این خودمیان بینی یکی از ویژگی‌های مرحله چی هستش تا جایی که حافظه من یاری میکنه؟ پیش عملیاتی هست. که مرحله پیش عملیاتی از 2 سالگی رو تقریبا شامل میشه تا 6 سالگی. مثلا فرد یک کودکی که خودمیان بینی داره و خودمیان بینیش هم کاملا چیه؟ به هنجار هست، یعنی طبیعیه. همه کودکان توی این مرحله خودمیان بینی دارن. مثال اگر بخوایم بزنیم، مثلا بچه 3 ساله من یا شما الان قم انشالله داره بارون میاد، حالا نمیدونم شروع کرد باریدن یا خیر. خب یک بچه ای که این مقطع سنی هست، چون اینجا الان داره بارون میاد، خب میگه پس احتمالاً، حالا احتمالاً که نه، یزدم داره بارون میاد، خونه خاله هم که مثلا فرض بفرمایید فلان استان جنوبی یا شمالی هست، اونجا هم داره بارون میاد، من چون ناراحتم، خب پس دیگران هم چی هستن؟ ناراحتن. گویا خودش رو کانون میدونه و محور میدونه، بقیه ذیل او تعریف میشن. اینو ما بهش میگیم چی؟ خودمیان بینی. حالا سطوحی از این خودمیان بینیه ممکنه که علارغم این که سن تقویمی ما ممکنه رشد کنه و بیاد بالا، برخی از افراد این رو همچنان سطحی ازش رو و ضریبی ازش رو چی داشته باشن؟ با خودشون همراه داشته باشن. خب طبیعتاً وقتی که شما که میگم جسارت نشه، نوعی دارم میگم توی قالب الفاظ، وقتی که من دچار خودمیان بینی باشم چه اتفاقی میفته؟ میگم همین است و جز این نیست، درسته؟ یعنی خودمیان بینی مانع، همونطور که عرض کردم خدمتون، مانع چی میشه؟ مانع دیدن دیدگاه سوم میشه. پس این یکی از موانع هست. مانع دوم چیه؟ که مانع به اصطلاح مانع تفکر نقاد میشه یا تفکر انتقادی میشه، خودمحوری. تفاوت این دوتا رو هر که گفت، حالا نه دست شما به من میرسه نه من به شما، ولی انشالله جایزه خواهد داشت. تفاوت خودمیان بینی با خودمحوری. نمیبینم کسی زحمت تایپ، البته چرا، حالا الحمدلله. هر دو یکیست. خانم قاعدی گفتن مولا، حالا نمیفهمم یعنی چی. خود میان بینی هم همین بود خانم مقدم، خانم فنایی، خانم زارعی هم حالا یک نکاتی دارم میگن. خانم شیرعلی تا حدودی بخش قابل توجهش رو اشاره فرمودن. بسیار خوب، ممنونم، سپاسگزارم. اجازه بدید کافیه.
ببینید خودمیان بینی، حالا خب سلامتی خانم شیرعلی و خودش همین صلوات بفرستید. خودمیان بینی اصولا یک مفهوم روان شناختیه. خب یعنی شما توان بیشتر از این نداری، اصولا عقلت، عقل و مغزت روشیافتگیش بیشتر از این نیست که بیشتر از این بخواد چه کار کنه، درک کنه. مثال عرض کردم، کودک بخوادم نمیتونه، خودشم بخواد نمیتونه. اما خودمحوری برخلاف از محدودیت شناختی نمیاد، خود میان بینی از محدودیت شناختی میامد. ولی خودمحوری از محدودیت شناختیه نمیاد. یعنی من اگر بخوام میتونم متوجه بشم که شما درست داری میگی، ولی خودمحورم، به لحاظ اخلاقی خودم رو محور میدونم، ممنوعیت و منع شناختی، محدودیت شناختی ندارم. پس اون خودمیان بینیه میره تو ساحت شناختی و امکانات شناختی شما. خب خودمحوریه میاد تو ساحت اخلاقی تعریف میشه. این تفاوت این دو هست به صورت خلاصه. خب خانم موسازادن به تفصیل زحمت کشیدن نوشتن. کاملا درست فرمودید، همین نکاتی که من عرض کردم خدمتون. خب سلامتی ایشون و خودتون هم باز، حالا و دیگر بزرگوارانی که به نوعی درست گفتن، همه یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس اینم از این دوتا. حالا ببخشید گاهی اوقات فاصله میفته، چون من سوال عزیزان یا متنشون رو نمیبینم. اگر وقت افتاد قصد جسارت نیست، خدای نخواسته، به علت اینه که حالا یا حواسم به متن نیست یا متن میره اون پایین و این موس هم یه مقداری کنترل کردنش مشکله. و بریم سراغ مانع بعدی، وابستگی و سرسپردگی. درست شد؟ شما اگر به یک گروهی، حالا این گروه میخواد اعتقادی باشه، میخواد نمیدونم سیاسی باشه یا هر چیز دیگری، گروه دوستی باشه، گروه دوستانه باشه، این گروه و این وابستگی و این سرسپردگی مانع چی میشه؟ تفکر نقاد میشه. به یک نحوی شما نسبت به اون فضا یک تعصب گروهی پیدا میکنی و میگی این است و جز این نیست. مفروضتون اصلا چی میشه اینجا؟ مفروضتون میشه مگه میشه حق با شما باشه؟ چرا؟ چون مفروضه شما اینه که هر چیزی که گروه من بگه درسته دیگه، هر چیزی که دسته و حزب و باند من بگه درسته دیگه، هر چیزی که جبهه من بگه درسته. شما این مفروضتونه دیگه. وقتی این مفروضه هست، خب عکس این رو که نمیتونی در واقع لحاظ کنی. اما اگر اومدی مفروضه رو زیر سوال بردی، خب حالا درسته مثلا آقای الف یا آقای ب این ویژگی ها و محسنات رو داره، یا این گروه ما این ویژگی ها و برجستگی ها رو داره، ولی این مفروضه رو نمیتونیم بهش پایبند بشیم. هر آنچه گروه من بیان کنه درسته و او حقه. یه جاهایی هم ممکنه ما به هر حال چیکار کنیم؟ اشتباه کنیم. بله، یکی هیتاش فهم. پس یکی دیگه از موانع چی شد؟ اون سرسپردگی گروهی که اونم حالا دلایل خاص خودش رو داره. و یه مثالی من عرض کنم خدمتون، بد نیست حالا شنیدنش، خالی از لطف نیست. سال 1955 توی، اگر اشتباه نکنم، یکی از کشورهای آمریکای لاتین، خانومی به نام خانم کیج یا کیج، حالا لاتینش رو باید ببینم چی هست، این خانم در واقع به عنوان رهبر یک فرقه مذهبی بود. خب و اومد پایان دنیا رو چه کار کرد؟ اعلام کرد که از بالا به من وحی شده، الهام شده. حالا اون وحی و الهامی که ما میگیم طبیعتاً مد نظر نیست، از بالا به من خبر دادن، برای من خبر آوردن که امشب مثلا رأس ساعت فرض بفرمایید نمیدونم 4 نصف شب، حالا مثلا دنیا چی میشه؟ با آخر میرسه. رهبر این فرقه گفت، این خانم کیج. خب این خانم که خودش میدونه چه خبره دیگه، درسته؟ یه دلیلی داره بیان میکنه، یه مدعایی داره بیان میکنه، یه دلیلی هم پشتش داره میاره که این داره مثلا از بالا به من خبر میده. خودش که میدونه چه خبره. مثلا ساعت 4 قرار شد دنیا به خاتمه برسه، ساعت 2ش اومد دوباره اطلاع داد و از طریق اعوان انصاری که داشت که به خاطر من، به خاطر شخص شخیص من، خدا مثلا حالا به این تعبیری که من عرض میکنم بر شما منت گذاشت و خاتمه دنیا چی شد؟ حالا به تأخیر افتاده. خب پیروان چه کار کردن؟ پیروان این فرقه چه کار کردن؟ خب حالا آقا یا خانم نورزاد یا نور راد، من علیرغم که عینک زدم گاهی اوقات مطالب رو به هر حال، این که سایکوز داشته باشه ممکنه، ولی لزوما این گونه نیست که سایکوز داشته باشه. خیلی از اینا آگاهن، خیلی از اینا به قول خودمون مردم رو دکه میکنن دیگه، مردم رو به هر حال ترکه میکنن دیگه، لزوما به معنی سایکوز داشتن نیست. بعضیا بله، اینایی که میان مثلا ادعای امام زمان بودن میکنن، ادعای مثلا میاد میگه من علیاذ بالله همسر امام زمانم، یا من اصلا خود امام زمانم، بعضیشون خب از روی کلاشی و حقه بازیه، خب بعضیشون خب بله سایکوز دارن و حال خودشون نیستن، واقعا بیمار روانیان، واقعا فکر میکنن که این گونه هست. حالا کار ندارم، این موضوع دیگری است. توی این فضا پیروان آیا مثلا پشت کردن به این خانم کیج، اومدن بر علیهش مثلا شوریدن و او رو از رهبری فرقه خلع کردن؟ نه خیر، بلکه چه بسا از باب این که به خاطر او مثلا فرصت دیگری به اونها داده شده و خاتمه دنیا به تأخیر افتاده، چه بسا تعلقشون به اون گروهه چی شد، به اون فرقه بیشتر شد. خب ببینید اینجا اگر یه جو عقل وجود داشته باشه، خب شخص میاد اون مفروضه رو زیر سوالش میبره دیگه، میاد این ادعا رو به واسطه دلیلی که هست اون دلیل رو زیر سوال میبره، اگه دلیل نشد میره مفروضه رو زیر سوال میبره. ولی من اینجا چون یک تعلق فرقه‌ای دارم، یک سرسپردگی فرقه‌ای داره، خب آره، خب دیگه گفتم همین حرف ما از خانم مولیدی، چون یک سرسپردگی داره، به تعبیر شما یک قدسیتی برای اونها داره، اعتقادشون هم چه بسا بیشتر هم بشه. پس شاهد مثال برای چی آوردیم؟ برای اینکه سرسپردگیه و اون تعلق فرقیه یا اون وابستگی گروهیه میتونه مانع از چی بشه؟ مانع از تفکر خلاق بشه. من جزء فلان حزبم، من جزء فلان گروه هم، پس دیگه همین هست و جز این نیست. و حالا مثال های دیگری که گفتم در سطح فردی و اجتماعی و الی آخر، شما میتونید اینها رو مرور داشته باشید. گاهی اوقات مثلا شما توی اون فتنه 401، اون قائله‌ای که به راه افتاد، خب ببینید یکی از تکنیک هایی که حالا این جلسه اگر رسیدیم خواهیم گفت، تکنیک های مرتبط با سواد رسانه‌ای، اون بخشش که فکر می‌کنم البته برسیم مربوط به تفکر نقاد هست، رو یه مختصری ورود خواهیم کرد. ببینید اونجا یکی از اتفاقات یا یکی از تکنیک های رسانه‌ای که اینها می اومدن ازش استفاده می‌کردن چی بود؟ مارپیچ سکوت بود. مارپیچ سکوت یعنی این که یک خفقانی رو حاکم میکنن، کسی حرف نزنه، اون وقت اگر شما دلت هم بخواد حرف بزنی، شهامت و جسارت این رو نداشته باشی. چرا؟ چون ممکنه طرد بشی. پیش خودت این احساس رو خواهی کرد که مثلا این 10 تا بازیگر، این داستان مخصوصا بین هنرمندان و حالا ورزشکارا، بله تو ورزشکارا هم بود، ولی به ویژه بین بازیگرا و اینها اتفاق افتاد. اگه خاطرتون باشه اومدن هی این رو بزرگش کردن و بزرگنمایی، که حالا مثلا یک هنرپیشه سومی هم اگر نظرش با نظر اونها یکی نبود، این در محاق میرفت، یک مارپیچ سکوتی ایجاد میشد که جرئت نکنه. اونجا بود که شما دید مقام معظم رهبری توی دانشگاه، فکر میکنم که اگر خاطرم باشه اشتباه نکنم، توی دانشگاه افسری که تشریف بردن اونجا تقدیر کردن، حالا به این مضمون و محتوا که اینا همه جامعه ورزشی و هنری ما نیستن، شروع کردن به تعریف تمجید از هنرمندان و ورزشکاران. گاهی اوقات این مارپیچ سکوت رقم میخوره، گاهی اوقات یه فشار اجتماعی. فشار اجتماعی یعنی چی؟ جالبه، حالا برای عزیزان اگر تو وادی تبلیغ هستید که انشالله هستید، توصیه میکنم، تأکید میکنم کتاب روانشناسی اجتماعی رو پیش خودتون داشته باشید. حالا نویسندش کی باشه شاید خیلی مهم نباشه، مباحثش مهمه. حالا میتونه ترجمه ها رو بگیرید که نویسنده اورونسون باشه، روانشناسی اجتماعی، یا کاری که پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ کرده زیر نظر دکتر سالاریفر یک ویرایشش خورده، زیر نظر دکتر آذربایجانی ویرایش قبلیش بوده، روانشناسی اجتماعی. به نظرم مطالب خوبی اونجا هست، ناظر به آیات و روایات، این چاپ پژوهشگاه رو دارم عرض میکنم، هم ناظر به این فضا و هم نکات خوبی به شما خواهد گفت. از جمله این داستان فشار اجتماعی، سلیمان عرش اگه اشتباه نکنم اومد آزمایشی انجام داد، مثلا 10 نفر رو فرض بفرمایید اومدن قرار دادن که این 10 نفر مثلا یه چوب خط، فرض کنید این گوشی و این خودکار، گفتن آقا کدوم از اینا طولش بیشتره مثلا، یا این دوتا پاره خط کدوم طولش بیشتره. از قبل با برخی از اون آزمودنی ها هماهنگ کرده بود که شما بیاید به اشتباه اون فرض کنید کوتاه‌تره رو بگید بلندتره. پشت پرده با آزمودنی ها تعدادیشون سفارش کرده بود که شما بیاید اینگونه. خب من از دنیا بیخبر هم، از داستان بیخبر هم اومدم وارد این جلسه شدم. خب فرض کنید 7-8 تاشون از قبل هماهنگ شده، من موندم. وقتی من نگاه کردم میبینم که به تشخیص خودم مثلا چوب الف بزرگتره، ولی 8 نفر دارن چی میگن؟ میگن چوب ب بزرگتره. اینو بهش میگن فشار اجتماعی. یعنی این فشار باعث این میشه که شما آنچه را هم که باورته سطوح داره در یک ساعت اصلا نظرت واقعا تغییر کنه، بگی خب نه میشه 8 نفر اشتباه کنن، فقط ما 2 نفر یا فقط من 1 نفر درست بگم. گاهی اوقات واقعا نظرت به معنای واقعی کلمه چی میشه؟ تغییر میکنه. پس میگی نه، همون ب بزرگتره، چوب مثلا ب. گاهی اوقات هم نه، توی واقعیت نظرت میدونی که حق با خودته، ولی چون یه فشار اجتماعی هست بر علیه شما، از ابراز کردنش چیکار میکنه؟ میترسی. خب ببینم دوستان چی فرمودن. حالا این نکته فنیه که سرکار خانم یحیی‌زاده که حالا عزیزان پیگیرش خواهند شد. پس این هم از موانعی که برای تفکر نقاد مد نظرمون بود. خیلی خلاصه بخوام عبور کنم، شرایطش چیه؟ شرایطش چیه؟ اون تکنیکاشو نمیگم ها، تکنیک ها رو یا شیوه ها رو همونطور که یکی از بزرگواران سوال کرد، جلسه آینده اگر عمری بود خدمتتون توضیح خواهم داد. شرایطش چیه؟ حریت و آزاداندیشی، خیلی خلاصه دارم میگم چون به هر حال فرصت رو به اتمام هست. اینی که شما تعصب نداشته باشی، حریت داشته باشی، آزادمنش باشی، درست شد؟ از انتقاد کردن از رأی مخالف سراسیمه نشی، واهمه نداشته باشی، شجاعت لازم رو داشته باشی. چرا؟ چون ممکنه گاهی اوقات شما ملزم بشی برای پذیرش آنچه که تا الان بهش ملزم بودی، ولی الان خب
متوجه شدی که اشتباهه. خب خیلی شجاعت و جسارت میخواد که شما دست از گذشته خودت برداری. کار ساده ای نیست. هر چقدر سن بره بالاتر، دشواری این کار هم چه خواهد شد؟ بیشتر خواهد شد. ما نگاه نکنیم بگیم مثلا یک جوان فرض کنید 18 ساله یا 20 ساله یا یک بچه 12 ساله، خب اونا به راحتی یا راحت تر میتونن این تغییر رو داده باشن. اما اگر شما 50 60 سال کم این هول و هوش با یک تفکری زندگی کردی، زیستی، خب شجاعت میخواد پشت کنی بهش. اونجا آیه شریفه ای که فرمایش میکنه که یهود رو گویا داره توصیف میکنه که حضرت رو میشناختن، اگر آیه شریفه رو حالا اشتباه خوندم اصلاح بفرمایید، کما یعرفون ابناهم، همونطوری که فرزندان خودشون رو میشناختن. ولی اون شجاعته، اون جسارتهی که باید وجود داشته باشه، اون آزاد اندیشیه وجود نداره. شرط دیگه برای دستیابی همونطور که تو صحبت‌های قبلی عرض کردم خدمتون، برخورداری از اطلاعات و دانش لازم هست. شما به میزان لازم خوبه که دانش داشته باشید، آگاهی داشته باشید. شرط دیگر شناخت مغالطات هست. درست شد؟ ما توی منطق میخوندیم و خوندید که 4 تا شکل داشتیم دیگه، شکل اول، شکل دوم، شکل سوم و آخر، حالا اون موقع نمیدونم الان هم هست، مخکب، خینکب، مخکاین و الی آخر. اونجا یه فرمولایی داشت، مثلا میگفتیم شکل اول لازمش اینه که نمیدونم سقرا موجبه باشه، اون اینطوری باشه. اگر یه جایی این شرط در شکل اول رعایت نمیشد نتیجه، حالا مغالطات فقط اونا نیست، مغالطات یا مغالطه لفظی هست یا مغالطه معنوی. یه کتابی رو من دیدم آقای خندان تعلیف کردن، مغالطات، آشنایی با مغالطات، یک چنین عنوانی. اونجا انواع اقسام مغالطه ها رو آورده ذکر کرده. یه کتابی هم حالا حقیقی توفیق پیدا کردم، حالا زیر چاپ شاید یکی دو ما دیگه چاپ بشه، آشوب و مواجهه رسانه‌ای و میدانی با آن. اونجا من هم مغالطه ها رو آوردم، تکنیک های رسانه‌ای و مغالطه ها رو آوردم. ما باید مغالطه ها رو بشناسیم که اون وقت استدلالی که شخص داره میاره، دلیل و مفروضه‌ای که داره رو بتونیم آسیبش رو استخراج کنیم و تسلیمش نشیم. و شناخت تکنیک هایی که مثلا حالا عرضم به حضور شما رقم میخوره. من خیلی فشرده و خلاصه حالا هم موانع رو تا حدودی حالا سعی کردم تفصیلش رو بگم خدمتون، ولی شرایط رو خب یه مقداری با سرعت بیشتری خدمتون عرض کردیم. چون فرصت تمام شد، من هم به شما خدا قوت میگم، امیدوارم که مفید بوده باشه. هر جا که هستید انشالله صحیح و سالم باشید، پر رزق و روزی مادی و معنوی، و حقیر رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. اگر عمری بود انشالله جلسه آینده هم در خدمتون خواهم بود. منم به شما خدا قوت میگم و عرض تشکر دارم. خدا نگهدار همگی انشالله.